آنچه تقدیم شما خواهد شد گفتگویی است با موضوع اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد حوزه تولید و نشر پویانمایی که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود با برنامه دیگری با شما همراهیم. در این برنامه جناب آقای شهرام شکیبا حضور دارند، دوست عزیزمون، و دوستان دیگه‌ای که دعوت میشن، بحث میشه، صحبت میشه و اتفاقاتی که در طول برنامه رقم خواهد خورد.
آقا مهمونمون رسید، مهمون من و ناصر فیض عزیز که اتفاقا رفیقمون هم هست. آره دیگه همه میشناسن مردم بلد
کی خواهد. ما واقعا میخوایم چی بگیم که اضافه بشه به اون شناختی که مردم دارن از آقای عظیمی عزیز. واقعا خوشحالیم که مهمان برنامه هستید و اطلاعات خوبی در رابطه با تخصص ویژه‌تون دارید.
قربون شما برم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، اساتید بنده.
چی شد به این فکر کردین که آقا این کاریکاتورها دیگه باید یه خود بیشتر جون بگیرن، بیشتر باید این شخصیت‌ها حرکت کنن، حالا آروم آروم بود پیدا کنن و صدا و دیگه بشه چیزی که به جای انیمیشن میگن پویا نمایی.
منم مثل تمام کسایی که کار هنری میکنن نیاز به دیده شدن دارم، نیاز به مخاطب دارم. موقعی که کاریکاتور میکشتم بعدم کاریکاتور نمیکشتم، یعنی حالا با توجه به سوابقم
بله
خوب کار میکردم ولی مخاطبش خیلی کم بود.
کم بود.
من دوست داشتم بیشتر دیده شم خودم و کارم، برای همین انیمیشن. البته این نبودی که بگم خب حالا برم سراغ چه هنری که بیشتر دیده شم، خب انیمیشن نه. موقعی که وارد انیمیشن شدم ولی دیدم خیلی هم سخت تره. دیدم موقعی شما یه فیلم میسازی خب اولا موندگار میشه مثل خیلی از فیلم های دیگه، بعد مخاطب زیاد داره تو تلویزیون، سینما، جشنواره ها. یعنی یک انیمیشن میسازی، زمان براش میذاری ولی تا سالهای سال مخاطب داره و این بهترین چیز برای آدمی که کار هنری میکنه.
برای دیده شدن کار شرافتمندانه انتخاب کردید، منظورتون اینه؟
آره بالاخره شرافت، همه هنر شرافتمندانه است ولی البته آدم میتونه وارد یک هنر شرافتمندانه بشه ولی شرافتمندانه عمل نکنه. خدا رو شکر تا الان همه چی خیلی خوب پیش رفته.
ما خیلی کارهای شما رو دوست داشتیم، مردم هم کارتون رو دوست داشتن. این عجیبه که خیلی به نظر ایرانی میان اون آدمک ها، اون شخصیت ها. از کجا وام میگیرین؟ به قول معروف اون پروتوتیپ چی هست؟
ببینید شما خودتون استاد طنزین، سالها کار کردین و بالاخره به کاری که انجام دادین، چه نوشتار، چه تو کلامتون، چه تو اجراهاتون، همیشه مخاطب خب خیلی مهمه دیگه. من ذاتاً هر کاری بکنم چون ایرانی هستم ایرانی در میاد. حتی کاری هم که یه عالمه کار دارم که بین المللیه، کار بین المللی رو اینطوری نمیبینم که حتما باید کارم شبیه خارجی ها باشه یا مثلا تا بین المللی باشه. هر چیزی که، هر هنری که خوب خلق بشه مخاطب خودشو داره. و جالب اینه که اگر واقعا میخوای کار بین المللی بکنی که خارجی هم دوست داشته باشن، کارت باید ایرانی باشه، فضای کار اون جذاب باشه.
چقدر خوب شد شهرام به این ماجرای ایرانی و این محتوای این کارهایی که کردید شما اشاره کرد. من یه سوال دیگه هم اینه که از لحاظ موضوع و محتوا و اون مباحث که مطرح میشه، ما احساس میکنیم ایرانیه فرض کنه اون کاری که شما انجام دادید، ولی این بعضی وقتا مطرحه الان که مثلا اخیراً یه سری کارها شده، حالا مثلا کار مثل شکرستان،
مجموعه
شکرستان، مجموعه موفقی هم هست. این کار رو خیلی به این موضوع روش توقف میکنن، روی موضوع که خیلی شرقیه، خیلی ایرانیه.
درسته.
بعد این ایرانی بودن هم به خاطر فقط محتواش نیست.
بله.
چون اون محتوا کار شما هم هست ایرانی، چرا این رو، اون ویژگی ها رو براش بر نمی شمارن؟ عرضم اینه که این ویژگی ها چیه که میتونه خود اصل کار، اصل اون پویانمایی یا انیمیشن یه کار شرقی بشه؟ همون چیزی که در مورد شکرستان میگن، میگن این یه شکلیست که متوجهن که مثلا این کار فرض کنی ایرانه، کاری که این طرف ساخته شده.
بله. بالاخره که از ویژگی های کار من که حالا خیلی هم صحبت میشه، بالاخره ایرانی و اینا، و من توی مملکت بزرگ شدم، اینجا زندگی کردم، هر کاری بکنم ایرانی در میاد. خیلی فکر میکنن که اگر بخوای یه کار بین المللی انجام بدی حتما باید یک بخش از کارت شبیه خارجی ها باشه. خیلی هم به این سمت میرن، تو طراحی کاراکترشون، تو طراحی فضاهاشون، یا یه خارجی رو میگیرن که حالا نه امریکاست، نه اروپاست، نه ژاپن، نه فلان، ولی ایران نیست. در صورتی که خود اون خارجی هم علاقه به کاری دارن، یعنی به کاری بین اونها
باشه، توجه میکنن،
بومی باشه، اون براشون جذابه. اینی که لوکیشن کار من یه جای شبیه نمیدونم یک شهر یا کشور خارجی باشه چه جذابیتی داره؟ اونا الان از کوچه خیابونای ما خوششون میاد، از مدل ماشینای ما خوششون میاد، از کاراکترهای ما، لباس پوشتن ما، حرف زدن ما،
این فرهنگ‌های مختلف براشون جذابه.
برای همین غیر از اینکه فضای کار، شکل و شمایل کار با ایرانی کارای من، موضوعات هم که بالاخره بهش میپردازم ایرانیه. حتی کار بین‌المللی من واقعا موضوعاتی 100% ایرانیه.
من یاد یه جمله خیلی دوست داشتنی اون سالها وقتی که اولین بار خوندم خیلی تکونم داد، که آقای میرشکاک خطاب به یک شاعری نوشته بود که یادت باشه برای جهانی شدن حتما باید بومی باشی، و مثال زده بود که مثلا ببین اکتاویو پاز چگونه بود، چه شد و چه اتفاقاتی افتاد، و حالا چند شاعر جهانی دیگر رو هم همینجوری مثال زده بودن. این کاراکترها همه رو باید مجبوریم ترجمه کنیم، این کاراکترها، شخصیتها،
بله،
که میسازید گویش های خاصی هم دارن، این گویش ها رو از کجا گرفتید شما؟ مابعده بیرونی داشتی یا خودت خلق کردی؟
ببینید من شخصیت هایی که بالاخره دارم،
میخوای یکی دوتا هم معروف ها رو مثال بزنیم، مثلا راجع به اون کاراکتر ساکتی. آره، شخصیت سیاساکتی به عنوان یه نمونه حرف بزنیم.
مثلا سیاساکتی شکل گیریش اینطوری بود که خود نیروی انتظامی سال 80 به ما گفتش که یک کاراکتر موتوری میخوایم، از این کسایی که سوار موتور همیشه و تو آفتاب صورتش هم تیره است، آفتاب سوخته است، اصلا میخوایم در رابطه با موتور سواره کار کنیم، که در حقیقت سیاساکتی شکل گرفت. حالا فرم لباسش فلان چیزایی که برای همه ما آشنا بود. من هیچ وقت سراغ کاراکتر تخیلی و عجیب غریب نمیرم. حتی تو فیلم سینما این تهران 1500 که داشت، اون موقعی که ساختم 112 سال بعدو میگفت، آدما باز آدمای همین الان بودن.
بله.
برای همین اولا خودم بالاخره دارم زندگی میکنم، یه عالمه رفیق اینطوری دارم، خودم یه همچه خصوصیاتی دارم، یه بذل‌گویی دارم، شوخم، تو خیابونم هم همیشه 2-3 سال راننده آژانس بودم، همین چیزا رو میدونم. پس میدونم مردم از چه چیزی خوششون میاد و به چه شخصیت های حساسن و چه شخصیت هایی براشون جذابن. کاراکتر سیاساکتی ظاهراً به عنوان یه کاراکتر منفی قرار بود تو کار ما باشه، ولی دوست داشتنی کاراکتر. حتی همیشه میگن سیاساکتی و داوود خطر. داوود خطر تو کل انیمیشن راهنما رنگی که الان 18-19 سال از خلق اینا میگذره یک دقیقه بازی کرد،
کلن یک دقیقه،
یک دقیقه و مرد.
غریب بودی تو وقت مردن از اون، همه هر پیده فاقت در سفر بی، همه آرهی تو باشی بی سفر، کجایی داود قطر بدا پس داود جو.
برای شادی روح مرحوم داود قطر یک ترانه بندری بخوان.
آره دیگه، تصادف کرد نوبت.
راننده به نام جواد داشت رانندگی میکرد، مسافرم زده بود در بستی، داوود خطر اومد در باز کرد، یادتون موقع بغل میشستن.
آره دیگه،
الان جوونای الان خیلی خنده داره حتی دو نفر اینجا بشینن، ولی اون موقع رفیقش اینو بغل سوار میکنه و درن طرف نمیبست، نشسته بود بغل
درو میگرفت دیگه.
آره، در خودش میگرفت،
صندلی جلو رو عوض میکردن. آره. یه صندلی دیگه میذاشتن که بیشتر جا.
آره، جواد یه که پیچید در باز شد داوود خطر، که یه دقیقه، یعنی دقیقاً سر یه دقیقه افتاد مرد. ولی خب مردم دوست داشتن بالاخره شخصیت، چه منفی چه مثبت، چه خاکستری، جذاب باید باشه. موقعی که کاراکتر جذاب باشه به دلت میشینه. مثال میزنم، حتما همه دیدن، یه قصه‌ای داریم بینوایان، ده ها فیلم تازه ازش ساخته شده. یه ژان والژانی داریم که اگر توش اون ژاور نبود هیچ وقت ژان والژان اینقدر دوست داشتنی نمیشد
دیگه. اصلا اون منفی و مثبت کنار هم معنی میشه.
خود اون ژاور که حتی آخر سر خودکشی میکنه، ببین چقدر تو ذهن میمون. اینا کاراکترای جذابن، من دوست دارم کاراکترام جذاب باشن. بعضی وقتا یه کاراکتر جذاب منفی اصلا به سمتی میره که دوست داشتنی میشه برای مردم، یعنی دوست داری اون آدم خلافکاری که تا الان تو داستان خلافکار بود اون متنبه بشه که تو یه چیز ازش یاد بگیری، نه اینکه شخصیت مثبت فیلمت بیاد یه جمله بگه یا پلیس بیا خسر بگه سعی کنید نمیدونم تخلف نکنید. نه، مردم از اون هیچ یاد نمیگیرن، مردم از سیاساکیتی چیز یاد میگیرن. اگه سیاساکیتی تو فیلم کمربند ببنده، مردم کمربند میبندن، نه اینکه یه آدم خیلی شیک و پیک و نمیدونم منضبطی فلان خیلی مؤدب بیاد کمرش ببنده. نه، مردم با اون همزادپنداری نمیکنن، مردم با اونی که اون خلافکاری که، چون همه ما این خلافا رو میکنیم، همه ما این خلافا رو میکنیم، منتها موقعی که این برمیشین میگه اوه نگاه کن طرف، خودت داری در لحظه خلاف میکنی. برای همین این کاراکتر برای مردم خیلی دوست داشتنیه.
بابا برقی هم کار
بابا برقی انیمیشنش کار من بود، بله، قبل از سیاساکیت اینا بود. اون حسن خطرناک حسن اونا همه کار من بود.
بله مجموعه.
آره کار به تنهایی این توصیه های ایمنی که ممکنه یک وزارت خونم هرچی تلاش کنه انقدر تاثیرگذار نباشه، به تنهایی با این کاراتون هنرتون
اینا خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. ببینیم مثلا زمانی که ما داشتیم سیاساکیت اینا رو میساختیم، همون زمان بود که تیپ و قیافه نیرو انتظامی، چه راهنمای رانندگی چه خود نیرو انتظامی تغییر کرد. ماشینا از پیکانای قرازه یفه بنز 200 و بنز 300 شد. تو نیرو انتظامی رفتارا تعریف کرد، ساختموناش خوشگل شد، برای نیرو انتظامی برای کلانتریا ساختمون خریدن، اخلاق و رفتار و حتی لباسای در حقیقت نیروهای راهنمایندگی عوض شد، همه چی دست به دست هم داد. همیشه مثلا به ما که کار تیزر می‌کردیم، مثلا اون موقع بالاخره من از 24 5 سال پیش تیزر شروع کردم دیگه، گفتم الان تیزری که مثلا تو داری راجع به می‌سازی امشب تو تلویزیون پخش میشه، خارج می‌دونی چه جوریه؟ خارج هم شب یارو تلویزیونش هم میکنه راجب این داره پخش میشه، ولی فردا در خونهش رو باز کرد بیلبوردش رو میبینه، عروسکش رو میبینه، اسباب بازیش رو میبینه. یعنی یک اتفاق کلی باعث میشه که یا حالا راجب یه چیزی تبلیغ شه، یه چیز مصرفی، یا یک چیزی آموزش داده شه. سیاساکیتی زمانی تأثیر گذاشت اگر بنزو عوض نمیشد، اگر مامورای نیروی انتظامی خوشتیپ‌تر نمیشدن، سیاساکیتی هم هیچ تأثیری نداشت.
درسته. اون حسن چه دوره ای بود؟ حسن خطرناک،
حسن خطرناک اسم آقای ایمنی بود، آقای گاز بود، که دوتا شخصیت، دوتا برادر دوقلو بودن که اینا به یه کاراکتر دیگه که حسن بود
این تذکر رو میدونم.
آره همیشه اصلا من برای اینا چون فیلمنامه‌اش خودم مینوشتم، اصلا قرار شد دوتا برادر دوقلو با هم دیگه صحبت کنن و با هر کسی صحبت بکنن یه بار اول اسمش رو صدا کنن، یه بار آخر.
خیلی دوست دارم یه روز یه بیل مکانیکی داشته باشم
که باهاش زمین رو بکنی حسن.
آره خیلی کیف میده.
باز چه خبر شده؟
سلام عمو حبیب، داره زمین رو میکنه عمو حبیب.
ای بابا ما بالاخره نفهمیدیم این زمین کندنه کی تموم میشه.
هی میکنه هی پر میکنه.
بودم حالا یه کارکتری داریم که اسما رو هی تکرار میکنه، برای همین این کاراکترها اینطوری شکل گرفت.
شما در کشورهای مختلف جایزه گرفتید، کازان روسیه است اگر اشتباه نکنم.
من اولین جایزه‌ام سال 1972 ایتالیا گرفتم، دوم شدم، بعد برزیل اول شدم. یعنی نزدیک 45 50 تا جایزه خوبه بین‌المللی. خوب که میگم نقدیه. آقا جشنواره خوبه که جایزه نقدی بده. کتاب خیلی چیز خوبیه، ولی اصلاً برای هدیه دادن تو جشنواره اصلاً چیز خوبی نیست. یعنی جشنوارتون برگزار شد، تندیس رو بدین، چک رو بدین، پول رو بدین، بعد برای طرف
یه کتاب دوست داشتم می‌خرم.
جایزه خوبه چه جوریه؟ می‌خوام بدونم مثلا جایزه خارجی خیلی چقدر فرق داره با جایزه های اینجا.
ببینید اگر شما الان
هم من می‌دونم با جایزه اینجا میشه مثلا تا کرج رفت یه بار برگشت.
نه الان قشنگ میزان جایزه مبلغ رو به شما میگم. اگر شما توی کشور خارجی برید و یه جشنواره $1,000 یا 1,000 یورو یا نهایت 2,000 یورو جایزش باشه که نرمه خیلی از جشنواره‌های درجه 2-3، همون 2,000 یورو تو اینجا میتونی زندگی اساسی برای خودت تشکیل بدی، البته تا یه هفته. ولی پس هر جایزه‌ای تو خارج بگیری اینجا چند برابره، که خب این خیلی چیز باحالیه. یه سری جایزه داریم تو کاریکاتور که هنوز تو ایران داریم، جایزه $8,000 داریم. ببینید $8,000 همیشه $8,000 بوده، رقم خوبیه. آره. الان حساب کنید یه نفر جایزه $8,000 بگیره چقدر باحاله. غیر از جایزه یه سری خارجی ها اینطوری هن که آسیایی ها مخصوصا، اروپایی ها تعطیلن، اروپایی ها جشنواره شون 3 روزه دیگه، ته تهش یه جا بهت بدن، یه هتل در حد 1 ستاره 2 ستاره یا مسافرخونه تر تمیز بهت بدن، یه صبونه بهت بدن نهار شام بخور، ولی هزینه هواپیمات اینا رو، مگر اینکه جایزه اول و سوم گرفته باشی. پس میری اونجا پذیرایی دو سه روز میشی، بعد نمیتونی اروپا بری سه روز اروپا، آدم کرج میره یه هفته میمونه، چطور مثلا میتونی بری پاریس یه هفته سه روز؟ بس مجبوری 6-7 روزشو عجیب تزینه کنی جاهای دیگه، هتل دیگه و اینا. چی خوبه جایزه گرفتن؟ چی خوبه آسیا؟ کجای آسیا؟ چین. آقا چین فقط پول کرایه آژانست از خونت تا فرودگاه امام خمینی رو نمیده، فقط اون پولو نمیده.
میدونی یه علتش چیه؟ از هر چینی یک ریال بگیرن بدن به اون جشنواره این چه اتفاق میفته؟
بعد پذیرایی مثال براتون میزنم، ته ته مثاله. داشتیم با خانومم میرفتیم، من تو چین معمولا سالی یه بار دو بار دعوتم برای داوری و ورکشاپ کارگاه آموزشی. داشتیم میرفتیم، یک مترجمی بود، یه خانم چینی انگلیسی چینی ترجمه میکرد. بعد رفتیم با هم دیگه، همین داشتیم میرفتیم، من دوتا عروسک دستساز خیلی باحال دیدم، یه دختر پسر بودن، تو ویترین یه مغازه بود. به اون خانم گفتن که میشه قیمت کنین چنده؟ رفت قیمت کرد، گفت 800 یوان. بعد گفتم خب خیلی گرونه. گفت میخوای برم با چونه بزنم؟ اونا تای چونه ان دیگه. گفت میخوای با چونه بزنم مثلا تا 500 یوان هم میتونم بگیرم؟ گفتم نه خیلی زیاده، خیلی اصلا نمیخواد. رفتیم، این ساعت 12 ظهر بود، رفتیم شب مثلا ساعت 1 صبح اینا بود دیگه، بردن ما رو گردن برگشتیم، اومدیم هتل رو نه کارت کشیدیم، کلید نداره دیگه حالا هتل، کارت کشیدیم در وا کردیم، رفتیم تو دیدیم رو تخت یه جعبه است، جعبه رو باز کردیم دیدیم همون عروسکان. ببین در این حد پذیرایی نداریم یه همچین چیزی. فقط حالا آسیا که بری
جایزه چقدر گرفتی تا حالا؟
رقم بخوام بگم؟ خب الان من یه دونه کاریکاتور دارم، یه دونه کبریته،
قوطی کبریته
با این من خونه خریدم. حالا الان با رقم الان نه میلیاردی نه، من سال 75 تا 80 اینو هر جای دنیا میفرستادم اول میشد، خونم 20 میلیون برام در اومد اون موقع. با یه دونه کاریکاتور یه موضوع من یه دونه خونه خریدم، همون یه دونه رو خریدم. ولی بخوام رقم بگم آخه الان
نه دیگه، رقم دیگه نیاز نیست. همین میخواستیم بدونیم که واقعا آیا کسانی که دارن کاریکاتور هم میکشن میتونن زندگیشونو به چرخونن یا نه؟
نه نمیتونن.
نه باید خاص بشه، جایگاه ویژه پیدا کنه.
کاریکاتور اصلش اینه که تو مطبوعات چاپ شه، شما یه روزمرگی، یه حقوق روزمرگی داشته باشی، ماهانه‌ای داشته باشی، بعد جایزه ها دیگه حکم پسنداز رو برات پیدا میکنه. الان بچه ها اون درآمد روزنامه و مجله ندارن، کارهای دیگه میکنن، انیمیشن میسازن، کار گرافیک
سالی با یه بارم جایزه بگیرن دیگه. یک سال طول میکشن.
آره سالی یه بار دو بار. الان یه مشکلی که وجود داره، جایزه رو شما میبری 10,000 دلار تو آیدندوغان ترکیه میبری، بعد خیلی زور داره ترکیه بخواد پول دستت برسونه بگه مثلا شما تحریمی نمیتونیم، خیلی خنده داره مثلا تحریم به ترکیه چه ربطی داره. ولی موقعی که پول میخوام بدن یعنی یاد تحریم ایران میفتن. اروپا و اینا، امریکا، اروپا، کانادا، خیلی جای دیگه شما برندشی خیلی با بدبختی، یعنی شده دو سال طول کشیده که پول به دست اون برنده رسیده.
آقای عظیمی شروع کردن به ساخت انیمیشن، خب بعد رسیدن به اینکه آقا انیمیشن سینمایی بسازیم. خب این زمان طولانی میبره. من همیشه به این فکر میکنم که من در طول عمرم چند اثر میتونم خلق کنم.
خب بله.
وقتی که مثلا سالهای زیادی رو برای یه اثر کار میکنم سخت میشه دیگه، مثل فیلمسازایی که خیلی گزیده کار میکنن. این باعث نمیشه وسواس بگیرتتون دیگه، نتونید درست کار کنید، هر متنی رو نخواهید، هر کاری رو نپسندید، اینا اعصاب خانواده رو هم خورد کنید؟
نه ببینید، من مدل کارم خیلی هنری و اینا نیست. داشتم یکی از دوستان صحبت میکنم، من مدل کارم کارمندی هنریه. 8 صبح بیام تا 6 بعد از ظهر کارا رو انجام بدم، 6 بعد از ظهر میرم خونه، زندگی عادی، تلویزیون ببینیم و غذا تو بخور، اصلا کار هنری نمیکنم. ببینید خیلی از این چیزایی که شما میفهمین افه هنریه، من اینطوری نه، من کارام طول میکشه، اذیتم میکنه، پیرم میکنه، خستم میکنه، ولی نتیجهش انقدر برام جذابه، انقدر باحاله. حساب کن مثلا شما یه انیمیشن من ساختم درباره درویش خان، اسمش سیم ششمه، 15 دقیقه است، 2 سال طول کشید. همه میگن دیوانه، توی 2 سال میشه 5 تا فیلم سینمایی ساخت، همین فیلمایی که شما میبینید جشنواره فجر. 15 دقیقه، من کارم اینه، توانم اینه. بعد جالبه که 15 دقیقه میسازم، سالها ازش استفاده میکنم، 20 تا 30 تا کشور دعوت کارو میفرستم، طرف میگه اه حالا جایزه اگه نگیرم میگن که بیا راجب ساختش برام بگو، چون چیز خاصیه. 100% هم ایرانی هستن، راجب لاله‌زار و فلان و داستان مثلا با 92
یه درویش خانه دیگه.
آره خیلی لذت داری همچین چیزی. الان یک وسواسی دارم، یه سختگیری دارم، نه اینکه برام چیز میفرستن میخونم میگم نه، عمرن هیچ برام چیز نفرست، اصلا نمیبینن ما رو، خودم باید دنبال کار باشم، ولی تو کاری که هستم من دنبالشم سعی میکنم یه کاری رو انتخاب کنم که یه کار باحال جذاب خیلی، حالا هر چقدرم زمان ببره، ولی کاری باشه که مثل خیلی از کارگردانا نشم که بعد از فیلم پنجاهمشون هنوز همه میگن اون فیلم اول دوم مثلا 45 سال پیشه.
در جشنواره‌ای که برنده شدید، نه اونجا که حالا دعوت داشتید رفتید حضور داشتید به هر دلیل یا داور، یا در جشنواره که برنده شدید فرض کن جایزه اول یا دوم بردید، شده تا حالا چون خیلی کشورها شرکت کردن دیگه حسرت ببرید به این که کاش اون کار مال من بود،
کاش یه کار دیگری کشته
بله کار دیگه کار خودتون که مال خودتونه.
آره من کلا
موقع که خودتونم جایزه گرفتید
نه اگه خودم جایزه گرفتم نه، مثلا من جایزه اولین باری که دعوت شدم مثلا یه جایزه رو بگیرم تو کشور خارجی سیبری بود، زمستون بود 45 درجه زیرصفر، یه شهر به نام سورگوت تو سیبری، و من اونجا جایزه نقدی نگرفتم، اونجا جایزه نقدی گرفتم کم بود، مثلا شاید به پول الان یا اون موقع مثلا یه چیز هولوش 400 دلار بهم پول دلارم بهم 400 دلار دادن، نفر اول 3000 دلار بود، ولی انقدر جذاب بود برام. ببینید شما هر چقدر پولدار باشی، هر چقدر اهل سفر باشی، فلان باشی، یا میری پاریس یا میری نیویورک یا میری نمیدونم پکن یا میری نمیدونم توکیو، هیچ وقت نمیری یه شهر کوچیک تو سیبری، و این خیلی لذت بخش بود، یعنی خیلی لذت بخش بود که یک جای بسیار عجیب که ما که بیرون بودیم روی اقیانوس منجمد شمالی بود، سوراخ کرده بودن داشتن ماهی میگرفتن، این همیشه که تو فیلم ها دیده بودن، این بالاترین جایزه برای من و همسرم بود، یعنی اونجا بود که گفتم خدای شکرت اینی که یه عمره میگفتن هنرمند قدر بیند و بعد صدر نشیند، این هر اون چیزی که دقیقا میشه، اصلا خدا شاهده نه به پول فکر کردم نه، هرچند کارهایی که دیدم اول شدن شاید خیلی من نظر من جذاب نبود، ولی شده یه جایی یه کاریو ببینم و بگم ای کاش این کارو من انجام داده بودم، شده انیمیشنی ببینم که صد بار ببینم گفت ای خدا ای کاش من فقط همین یه دونه انیمیشن رو ساخته بودم دیگه هیچی نمیساختم، یه انیمیشن به نام پدر و دختر، بیشترین جایزه رو تو کل جهان سرچ هم کنه الان همه تو اینترنت هست، تو تلویزیون هم 7-8 دفعه پخش شده، یه انیمیشن 5 دقیقه‌ایه پدر و دختر، این انیمیشن اگه من ساخته بودم دیگه هیچی نمیخواستم، نه به خاطر جایزه‌ش، به خاطر اینکه ته تخیل، ته روابط خانوادگی، ته عشق در بیاره، اصلا همه چی،
یعنی مفهوم براتون بیشتر مهمه یا تکنیک؟
مفهوم درجه یک، بعد در کنارش باید تکنیک استاندارد باشه.
بسیار خوب، با همین صراحت میگیم خداحافظ.
این روزها در آسمان پاک و بی انتها چه می گذرد؟ 17 ربیع الاول 1442 هجری قمری، دو ولادت با شکوه، عجب هلهله و شادی در جمع آسمانیان برپا کرده. همه تهنیت گویند بر آمنه سلام الله علیها و بر خاندان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، الله اکبر و الحمدلله کثیرن، سبحان الله بکرتن و اصیلا. بسیار باید خداوند را به عظمت و شکوه یاد کرد و بسیار باید رب جلیل را ستود و ستایش کرد و بسیار باید تسبیح پروردگار را گفت. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. میلاد پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سال روز چنین عظمتی بر شما خوبان مبارک و شاد باش.
تو گفت سبا در باغ کن سر به روان، آمد بلبل به نوا برخاست، گل جامه دران آمد. با چنگ طرب برخیز، غوغا کن و شور انگیز، در گیسوی یار آویز، آن عطر فشان آمد، آن عطر فشان آمد. گلچین و به دامان کن، آماده دل و جان کن، جان هدیه به جانان کن، آن جان جهان آمد، آن جان جهان آمد. در شام سیه چون روز بر بام زمان آمد. با چنگ طرب برخیز، غوغا کن و شور انگیز، در گیسوی یار آویز، کان عطرفشان آمد، آن عطرفشان آمد. آن روح بهار آمد، آن جان جهان آمد.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صفت ضد رحمة للعالمين، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
هفدهم ربیع، سال روز میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت نیز بر شما عزیزان مبارک باشه و همچنین سیزدهم آبان رو گرامی می‌داریم. در رادیو اقتصاد با شما خوبان هستیم و میمانیم شنونده یک نمایش رادیویی هستیم با شما همین حالا در پخش.
ای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ساختمان شیشه‌ای. نویسنده محمد امین